آیت الله خامنه ای این انتخابات رو، نه اون چیزی که به صورت عمومی در این روزها گفته، اما واقعا این انتخابات رو چگونه بهش به نظرت نگاه میکنه؟
ممنونم. یک موضوعی که ما الان توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، حتی تو ماه‌های اخیر منتهی به انتخابات هم می‌دیدیم، این که اون فضای انتخاباتی در آمریکا و نتیجه‌ای که رقم خورده خیلی تأثیر زیادی در افکار عمومی داشته، در اقتصاد داشته، مثلا حتی رو قیمت دلار تأثیر خودش رو می‌ذاشت، و اون فضای سیاسی داخل کشور خیلی زیاد وابسته بوده به این فضای انتخاباتی. آقای خامنه‌ای سعی کرده با بی اهمیت دونستن این انتخابات و نتیجهش یک جوری جلوگیری بکنه از تاثیرگذاری اون در، یا حداقل این نمایش رو بده که تاثیرگذاری خاصی نداشته. همیشه این هشدار رو داده بود که نباید مثلا برخی از رویدادهای بیرونی یا به تعبیر اون اتفاقا یا کارهایی که دشمن میکنه بیاد بر دستگاه محاسباتی مسئولین جمهوری اسلامی اثر بذاره و اونا رو تغییر بده. الان در فضایی که آقای بایدن رأی آورده و ممکنه با استقبال برخی از گروه‌های سیاسی در ایران، مثلا دولت آقای روحانی یا برخی از اصلاح طلبان مواجه بشه و این رو بخوان تبدیلش بکنن به یک موج اجتماعی، تبدیل بکنن به یک موج سیاسی و یک زمینه‌ای رو برای سرعت بخشیدن یا بیشتر کردن امکان مذاکره تبدیل بکنن، آقای خامنه‌ای سعی میکنه که از گسترده شدن این موج و از فراگیر شدن این فضای سیاسی تا یه حدی جلوگیری بکنه که بتونه فضا رو در داخل کشور کماکان مدیریت بکنه و در کنترل خودش داشته باشه، یا حداقل با تسلط بیشتری به پیش ببره. در سطح دوم هم موضوع اینه که چه نقشی به دولت آقای روحانی که الان میشه گفت داخل ایران مهمترین سود برنده از این ماجرا هست، چه نقشی رو برای اون قائل خواهد شد و چه میزان اجازه میده که آقای روحانی بیاد در این ماهای باقی مانده از دولتش.
دقیقاً رضا، همین فرصت کوتاه هست به هر حال برای آقای روحانی، تا خرداد ماه سال 1400 باید حساب بکنیم، فرصت چندانی نیست برای اینکه آقای روحانی بخواد این کار رو پیش ببره و دولتش کاری رو پیش ببره، نه؟
بله، ولی آقای روحانی خیلی امیدواره که این فضای روانی فعلی که ممکنه که مثلا منجر به کاهش قیمت دلار بشه یا یک تحولات اقتصادی رو رقم بزنه، این رو بتونه یک جوری مدیریت بکنه که حتی اگر نقشی در مذاکرات نداشته باشه، یا حتی مثلا اگر اجازه بهش ندن که اون مذاکرات اولی یا پنهانی یا همون لابی های اولیه رو انجام بده، حداقل فضای اقتصادی داخل کشور و فضای سیاسی داخل کشور یک جوری باشه که وضع اقتصادی بهتر بشه، که بتونه بگه که خب من برجام رو در هر صورت حفظ کردم، الان طرفین شاید آمریکا برگرده، اون کلیت برجام رو حفظ کردم و تونستم یکم وضعیت رو بهتر بکنم. و به یک نوعی هم باید در نظر بگیریم که اگر که بتونن این فضای روانی که مثلا امیدواری میده به تغییرات مثبت در ایران رو حفظ بکنه جناب آقای روحانی و مدیریتش بکنه و این رو تسری بده به فضای انتخابات، ممکنه اون کاندیدایی که اونها ازش حمایت میکنن به احتمالاً نسبت مثلا به یک کاندیدای ارزشی تمایل بیشتری برای مذاکره داره و گفتمانش توی این فضا بیشتر میچرخه، این ممکنه اقبال عمومی بیشتری هم پیدا بکنه و آقای روحانی یه شانسی هم داشته باشه که اگر خودش هیچ نقشی نداشته، حداقل در زمینه تعیین رئیس جمهور بعدی که بیشتر به خودش نزدیکه نقش ایفا بکنه. بنابراین هنوز از نظر
ولی محاسبات آقای خامنه ای اینجا چگونه خواهد بود؟ یعنی آقای خامنه ای چه تصمیم، به هر حال میدونیم که روی کرد آقای خامنه ای در این زمینه روی کردی است که تصمیم ساز هست، بدون اینکه آقای خامنه ای بخواد چراغ سبزی بده به اون گفتگو، به اون انتخاب در ریاست جمهوری، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد.
بله، حداقل دو تجربه متفاوت داریم. یعنی ما میدونیم که در دولت آقای خاتمی در سالهای آخرش وقتی که اون مذاکرات هسته‌ای رو خود آقای روحانی هم اون موقع در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش می‌برد و اونجا مذاکرات دچار یک اون توافق اولیه بعدش شکست خورد و دچار یک تلاطم‌هایی شد، بعد ما در سیاست داخلی شاهد چهره‌ای بودیم در سال 84 به اسم آقای احمدی نژاد و که دولتی بود که نظرش به نظر آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بود، ولی در سال 92 که فشار تحریم‌ها خیلی زیاد بود و در واقع کمرشکن شده بود. ما دیدیم که آقای خامنه‌ای در ارتباط سال 92 برخلاف سال 84 یا 88 کمترین دخالت رو کرد و مثلا پس کنید یک کسی مثل آقای مهدوی کنی اومده بود کاندیداها رو جمع جور بکنه، کاندیدای اصولگرا رو منظورمه، که شکست خورد و نتونست در نهایت یه چهره مثل آقای روحانی امکان رأی آوری پیدا کرد. بنابراین دو تا رویکرد متفاوت داشته آقای خامنه‌ای. خودش در این یکی دو سال اخیر چند بار گفته که اگر یک دولت جوان حزب اللهی بیاد روی کار، این مثلا مشکلات کشور رو حل میکنه. و ما میدونیم که این دولت جوان حزب اللهی خب یه آدمیه که خیلی اهل مذاکره نیست، اهل اقتصاد مقاومتی، اهل مقاومت در برابر دشمن هست. حالا که این یکی دو سال در دولت جوان حزب اللهی حرف زده و الان یه دولتی در آمریکا اومده که امکان داخلی و اون فرصت بهتری هست که بخوان باش مذاکره بکنند، باید صبر کنیم ببینیم که این دوتا رو چجوری میخواد با هم جمع بزنه و مدیریت بکنه.
بسیار خوب رضا، فکر میکنم که پرداختیم به اصل ماجرایی که داشتیم ازش صحبت میکردیم، واکنش های احتمالی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اون چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده. حتما دعوت میکنم از شنوندگان این برنامه که سری به وبسایت ما هم بزنند و مطلبی که رضا حقیقت نژاد در وبسایت داره در همین باره رو میتونن بخونن در radiofarda.com. همچنان همراه برنامه ویژه رادیو فردا هستید. اگر نظری دارید درباره اینکه از جمله واکنش آقای خامنه‌ای به انتخابات و نتیجه انتخابات در ایالات متحده چه خواهد بود، حتما با ما تماس بگیرید. 20420221122113 شماره است که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما در انتخابات ریاست جمهوری و حال مشخص شدن نتیجه این انتخابات، یک اتفاق تاریخی افتاده و اون انتخاب اولین زن، اولین رنگین پوست و اولین آسیایی آمریکایی به سمت معاونت ریاست جمهوری در آمریکاست. کامالا هریس، از زندگی کاری او بیشتر بشنویم.
جو بایدن سناتور کامالا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت میکنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آمادم و میدونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت میکند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سخته که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زده است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی میکنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می‌دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
و با این گزارش به پایان این بخش از پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و نتیجه اون می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته محرومیت ده‌ها جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه پس از اعلام نتایج کنکور امسال، محرومیت و تبعیضی که از 41 سال پیش ادامه دارد، بازداشت دست کم سه فعال رسانه‌ای، بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین ایران، ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی و بازداشت فعالان مدنی در ایران. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. امسال هم پس از اعلام نتایج کنکور سراسری معلوم شد که ده‌ها جوان بهایی از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. اتفاقی که هر سال تکرار می‌شود. این افراد معمولاً وقتی به وبسایت سازمان سنجش مراجعه می‌کنند با پیام نقص در پرونده مواجه می‌شوند، اما در زمان مراجعه به سازمان سنجش به آنان گفته می‌شود که به خاطر عقایدشان نمی‌توانند در دانشگاه به تحصیل بپردازند. محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها از 4 دهه پیش در ایران سابقه داشته است. ایقان شهیدی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیا، از تجربه خود در این باره میگوید.
من در سال 1385 توی کنکور شرکت کرده بودم و مثل بقیه دانش آموزها رفتم سر جلسه کنکور و به هر حال امتحانم تموم شد و بعد از یک مدتی که نتایج اعلام میشد، متاسفانه به جای اینکه به من اعلام بشه که چه دانشگاهی قبول شدم، من با یک گزینه نقص پرونده مواجه شدم و این گزینه برای تقریبا همه دوستان باهایی من هم روی صفحه که مربوط به سایت سازمان سنجش بود براشون اومده بود و متاسفانه ما نمیتونستیم متوجه بشیم که چه دانشگاهی قبول شدیم. من خودم بعد از اینکه این گزینه نقص پرونده رو دیدم به سازمان سنجش مراجعه کردم، اما اونجا یکی از کارمندان سازمان سنجش به من ابراز کرد که به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک مصوبه هست که در اسفند سال 69 تصویب شده، گفتن که به اون دلیل باهائی‌ها نمیتونن وارد دانشگاه شن، یا حتی اگر وارد دانشگاه بشن به محض اینکه احراز بشه که اونها باهائی هستن از دانشگاه و اخراج میشن.
این محرومیت‌ها و تبعیض‌ها علیه بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی، هفته پیش در گزارشی اعلام کرد که هر فردی در هر جای جهان باید بتواند صرف نظر از عقیده و مذهبش آزادانه زندگی کند و از حقوق انسانی خود برخوردار باشد، اما در ایران این حق نادیده گرفته می‌شود. او خواستار توقف تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و تغییر قوانینی شد که حقوق آنان را نقض می‌کند. برخورد با پیروان ادیان دیگر در ایران از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد. در روزها و سالهایی که شماری از بهائیان بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند، شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در این باره میگوید:
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقه‌اش طولانی‌تر از جمهوری اسلامی است. حتی در دوران قاجار هیچی، در دوران پهلوی هم حتی موارد بسیاری بود که حقوق باهایی در اون نقض شد. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره، خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجویان باهایی هم از ورود به دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و طبق یک سندی که منتشر شد سال 1969 شمسی، اون سند تنظیم شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به تایید خامنه‌ای رسیده، اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که یک مسئله رندوم و بای به هزار نیست، این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و بر اساس اون پیش میره.
قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر است و ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده و مذهب برای همه افراد است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره تعهدات ایران می‌گوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست.
طی روزهای گذشته دست کم 3 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند. مهرنوش تافیان روزنامه‌نگار در اهواز که طی ماه‌های گذشته اخبار مربوط به اعتراض‌های مردمی در استان خوزستان را پوشش داده و هم‌اکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد. نگار مسعودی عکاس و مستندسازی که طی سال‌های اخیر از چهره زنان قربانی اسیدپاشی عکاسی کرده و از 10 روز پیش همچنان زندانی است. و حامد پورمند مدیر وبسایت‌های بامپوش گنبد و ترکمن اسپورت که هفته پیش بازداشت و پس از 2 روز به قید وثیقه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز بازداشت این فعالان رسانه‌ای را محکوم کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران را امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملا نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متاسفانه روزنامه نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. واقعیت این است که محکوم کردن بازداشت روزنامه نگاران نه تنها باید حرفه‌ایه که وظیفه هر روزنامه نگار و وظیفه هر شهروندیه که به این امر اعتراض کنند.
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در رابطه با پرونده جدیدش به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. زمان جلسه بعدی دادگاه او هنوز اعلام نشده. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در تهران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد، از اسفند 98 با پابند الکترونیکی در مرخصی است. همزمان وبسایت بی بی سی فارسی و رادیو فرانسه از صدور حکم 5 سال زندان برای میمنت حسینی چاوشی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی خبر دادند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. او پاییز سال 97 به دعوت وزارت کار ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرده بود که هنگام خروج از ایران بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد، اما هنوز ممنوع الخروج است. میمنت چاوشی استاد جمعیت شناسی دانشگاه ملبورن استرالیا است. کایلی مورگیلبرت دیگر شهروند استرالیایی هم در ایران زندانی است. او استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ملبورن است که تابستان 97 به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در یک کنفرانس به ایران سفر کرده بود، اما بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. عفو بین الملل هم هفته پیش نسبت به وضعیت یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام مسعود مصاحب هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. مسعود مصاحب بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی است که از بهمن 97 در زندان به سر می‌برد و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. افرادی که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارند. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
و بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین ایران هم ادامه دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، فرمان حیدر نژاد، محمد محمودی، محسن عداک، ایوب آقارضایی، سامان اسد حکیم و محمد شافعی زاده فعالان مدنی یند که در شهرهای پیرانشهر، دیواندره و سرواباد توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. همزمان جلال رستمی و فایق یوسفی دو فعال مدنی ساکن کامیاران و سقز هم برای اجرای حکم روانه زندان شدند به اتهام عضویت در احزاب کرد و تبلیغ علیه نظام. پشتیوان افسر از معترضان آبان 98 هم که در شهر مریوان بازداشت شده بود برای گذراندن محکومیت 5 سال زندانش بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و دلیر نصری فعال مدنی هم در پی احضار به اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و برای گذراندن محکومیت 1 سالش به زندان منتقل شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از این بازداشت‌های پرشمار می‌گوید.
بازداشت شهروندان کرد در مناطق مختلف کردستان ایران به روال گذشته کماکان ادامه داره. در چند هفته گذشته طبق اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، حداقل 11 شهروند کرد در شهرهای مریوان، کامیاران، سنندج، دیواندره و پیرانشهر بازداشت شدند. این افراد بعد از بازداشت به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. درباره دلایل بازداشت این افراد اتهام برخی از اونها هنوز مشخص نیست، اما تعدادی از این بازداشت شده ها به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت شدند.
و چند خبر دیگر. علی نوری فعال مدنی در تهران برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی که همه فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده به 6 سال زندان محکوم شده است. برخی مدافعان حقوق بشر از صدور حکم 10.5 سال زندان برای مریم ابراهیم وند نویسنده و کارگردان خبر می‌دهند که در صورت تایید این حکم 7 سالش قابل اجراست. اتهام‌های او ساخت فیلم مبتذل، توهین به رئیس جمهور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه سپاه به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. مریم ابراهیم وند از تیر ماه سال 97 در زندان اوین به سر می‌برد. یاور سلطانی و فرید محمد نژاد دو فعال مدنی در شهرستان ماکو به ترتیب به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حالی برای آنان صادر شده که همه فعالیت‌هایشان مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است. حکم زندان توحید امیر امینی فعال مدنی زندانی با اعمال قانون جدید کاهش مجازات حبس از 7.5 سال به 5 سال کاهش یافت. او به دلیل فعالیت‌های مدنی خود و شرکت در تجمعی به مناسبت روز جهانی زبان مادری به اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. توحید امیر امینی از اسفند سال 97 در زندان به سر می‌برد. یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری، 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شدند و آرمان اسماعیلی، فعال مدنی و پژوهشگر حوزه موسیقی هم که 10 مهر ماه در منزل پدری خود در لاهیجان بازداشت شده بود پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.